تراکه 175 یمحق الله الربا و یرب صدقات. کلمه محق به فتح میم و سکونه ها و قاف مصدر فعل یمحقو و به معنای نقصان پی در پی است، به طوری که آن چیزی که محق می شود تدریجا فانی شود و در مقابل کلمه اربا که مصدر فعل یوربیست به معنای نمو و رو به زیادت نهادن و کلمه اثیم به معنای صاحب اثم است و در سابق معنای اثم گذشت. در آیه شریفه ارباء صدقات و محق ربا را مقابل یکدیگر قرار داده. در سابق هم گفتیم که ارباء صدقات و نمودادن آن مختص به آخرت نیست، بلکه این خصیصه هم در دنیا هست و هم در آخرت. در نتیجه از مقابله نام برده می فهمیم که محق ربا نیز هم در دنیا هست و هم در آخرت. پس همچنان که یکی از خصوصیات صدقات این است که نمو می کند و این نمو لازمه قهری صدقه است و از آن جدا شدنی نیست، چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلها را از اینکه به سوی غصب و دزدی و افساد و اختلاس بگراید باز می دارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اکثر راه‌های فساد و فنای اموال را می‌بندد و همه اینها باعث می‌شود که مال آدمی در دنیا هم زیاد شود و چند برابر گردد. همچنین یکی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن است، چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت می‌شود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن می‌گردد و امنیت و مسونیت را سلب نموده نفوس را تحریک می کند تا از هر راهی و وسیله‌ای که ممکن باشد، چه با زبان و چه با عمل، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از یکدیگر انتقام بگیرند و همه اینها باعث تفرقه و اختلاف می شود و این هم راه‌های فساد و زوال و تباهی مال را می گشاید و کمتر مالی از آفت و یا خطر زوال محفوظ میماند. همه اینها برای این است که صدقه و ربا هر دو با زندگی طبقه محروم و محتاج تماس دارد، زیرا احتیاج به ضروریات زندگی احساسات باطنی آنان را تحریک کرده و در اثر وجود عقده‌ها و خواسته های ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگی خود گشته و هر طور که شده در صدد مبارزه برمی آیند. اگر در این هنگام به ایشان احسان شده و کمک‌های بلاعوض برسد، احساساتشان تحریک می‌شود تا با احسان و حسن نیت خود آن احسان را تلافی کنند. و اگر در چنین وضعی در حق آنان با قساوت و خشونت رفتار شود، به طوری که تتمه مالشان هم از بین برود و آبرو و جانشان در خطر افتد، با انتقام مقابله خواهند کرد و به هر وسیله‌ای که دستشان برسد طرف مقابل را منکوب می‌سازند و کمتر رباخاری است که از آثار شوم این مبارزه محفوظ بماند، بلکه آنهایی که سرگذشت رباخاران را دیده‌اند همه از نکبت و نابودی اموال آنان و ویرانی خانه‌ها و بی‌ثمر ماندن تلاش‌هایشان از قهر فقرا خبر می‌دهند. لازم است که خواننده عزیز به دو نکته توجه کند. اول اینکه علل و اسبابی که امور و حوادث اجتماعی مستند به آنهاست تأثیرشان 100% نیست، بلکه تأثیرش در حدود 80% است. در نتیجه ما نیز از آنچه می کنیم نتایج 80% را می جوییم و وقتی اراده می کنیم اسبابی را فراهم کنیم، اسبابی فراهم می کنیم که باز تأثیرش اغلبی و 80% است، نه دائمی و قطعی و 100%. چیزی که هست در همه این موارد احتمال خلاف را که همان 20% است به حساب نمی آوریم و اما علتهای تامه و 100%ی که معلولهای آنها از آنها جدا نمی شوند تنها در عالم طبیعت یافت می شوند و باید از راه علوم حقیقیه که پیرامون حقایق خارجی بحث می کنند آنها را کشف نمود. و اگر در آیات احکام که در آنها از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتی که در پی دارند بحث می شود دقت کنیم، این معنا را به خوبی می فهمیم که قرآن کریم آثار و علل اعمال انسانی را مانند علل طبیعی و اسباب تکوینی 100% دانسته، همچنان که اوغلانیز تأثیر قالبی و 80% اعمال را دائمی و 100% می دانند. دومی که جامعه مانند فرد است و امور اجتماعی نظیر امور فردی در همه احوال وجودی مثل همند. مثلا همانطور که یک فرد از انسان حیات و زندگی و مرگ و افعال و آثاری دارد، همچنین جامعه نیز برای خود حیات و ممات و عمر و اجلی معین و افعالی و آثاری دارد و قرآن کریم ناطق به این حقیقت است. مثلا می‌فرماید و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلومون ما تسبق من امتن اجلها و ما یستخرون. پاورقی یک هیچ قریه ای را نابود نکردیم مگر اینکه از قبل عمر و سرنوشتی معلوم داشت. هیچ امتی نمیتواند سرنوشت خود را جلو یا عقب بیاندازد. سوره هجر آیه 5. ادامه متن. و بنابراین اگر یکی از امور فردی انسان در اجتماع رواج پیدا کند، بقای آن امر و زوالش و تأثیرش نیز مبدل می شود. مثلا عفت که یکی از امور آدمی و خلاعت بی عفتی امر دیگری از آدمی است، مادام که فردی است یک نوع تأثیر در زندگی فرد دارد، مثلا آن که دارای خلاعت و بی عفتی است مورد نفرت عموم قرار می گیرد و مردم حاضر نیستند با او ازدواج کنند و اعتمادشان نسبت به او سلب می شود، دیگر او را امین بر هیچ امانتی نمی سازند. این در صورتی است که فرد بی عفت بوده و جامعه با او مخالف باشد. و اما اگر همین بی عفتی اجتماعی شد، یعنی جامعه با بی عفتی موافق گردید، تمامی آن محظورها از بین می رود و دیگر بقای ندارد، چون تمامی آن محظورها مربوط به افکار عمومی و ناسازگاری آن امر با افکار عمومی بود. و خلاصه از آنجایی که عموم مردم بی عفتی را بد می دانستند، از فرد بی عفت دوری می کردند. و اما اگر همین بی عفتی عمومی شد و در بین همه متداول گشت، آن محظورها هم که شمردیم از بین می رود، چون دیگر افکار عمومی چنان احکامی ندارد. البته این تنها در مورد احکام اجتماعی است و اما احکام وضعی و طبیعی بی عفتی به جای خود باقی است. نسل را قطع می کند و امراض مقاربتی می آورد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی دارد. از جمله مفاسد اجتماعیش این است که انساب و دودمانها را در هم و بر هم می سازد. انشابهای قومی باطل می شود. دیگر فوائدی که در این انشابها هست عاید جامعه نمی شود. پس آثار وضعی بی افتی که آثار سو و مورد انزجار فطرت بشری است، خواه ناخواه مترتب می شود و باید دانست که آثار امور مربوط به انسان از نظر کندی و سرعت در امور فردی و اجتماعی مختلف است. مثلا اثر فردی مشروبات الکلی سری و فوری است و آثار سوء اجتماعی آن به آن سرعت نیست. حال با توجه به این مطالب انسان در می یابد که محق ربا و ارباء صدقات در صورتی که در یک فرد باشد با ربا و صدقات اجتماعی اختلاف دارند. ربای انفرادی غالبا صاحبش را هلاک می کند و تنها 20% ممکن است به خاطر عوامل خاصی از شر آن خلاصی یابد و ساحت زندگیش به فنا و مذلت تهدید نشود. ولی در ربای اجتماعی که امروز در میان ملل و دولت‌ها رسمیت یافته و بر اساس آن قوانین بانکی جعل شده، بعضی از آثار سوء ربای فردی را ندارد، چون جامعه به خاطر شیوع و رواج آن و متعارف شدنش از آن راضی است و هیچ به فکر خطرها و زیانهای آن نمی افتد. ولی در هر صورت آثار وضعی آن که عبارت است از تجمع ثروت و تراکم آن از یک طرف و فقر و محرومیت عمومی از طرفی دیگر غیر قابل اجتناب است. همچنان که می‌بینیم این جدایی و بیگانگی در بین دو طبقه از مردم دنیا پیدا شده، یکی طبقه ثروتمند و یکی فقیر، و روز به روز این اثر شوم کوبنده تر و ویرانگرتر خواهد شد، هرچند که ما شخصا این ویرانگری را پیش آمدی خیلی دور بپنداریم و یا حتی آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانیم، اما از نظر اجتماعی و از دیدگاه یک جامعه شناس این اثر شوم بسیار عاجل و زود رس است، چون عمر اجتماع با عمر فرد تفاوت دارد و یک روز از نظر جامعه شناس برابر با یک عمر در نظر سایر افراد است. روز اجتماع همان است که قرآن کریم درباره اش فرموده و تلک الایام نداولها بین الناس. پاورقی یک. و ما روزگار را دست به دست میان جوامع میگردانیم. سوره آل عمران آیه 140. ادامه متن. منظور از این روزگار همان عصر و قرن است که در هر قرنی مردمی بر مردم دیگر غلبه می کنند و طائفه‌ای که روزگار به کامش بود به دست طائفه دیگر منکوب و حکومتی به دست حکومتی دیگر منقرض می شود. امتی که روی کار بود برکنار شده و امتی دیگر روی کار می آید و معلوم است که سعادت انسان نباید تنها از نظر فرد مورد عنایت قرار گیرد، بلکه همانطور که ما به سعادت فرد علاقه مندیم باید به فکر سعادت نو و جامعه خود نیز بوده باشیم. همچنان که می‌بینیم قرآن کریم هیچ وقت از سرنوشت هیچ فردی سخن نمی‌گوید و درباره هیچ فردی پیشگویی نمی‌کند، هرچند که به کلی درباره فرد ساکت نیست، اما خود را کتابی معرفی می‌کند که خدا آن را برای سعادت نوع انسان نازل کرده و سعادت جنس بشر را در نظر گرفته، چه بشر امروز و چه آینده و چه گذشته. پس این که فرموده یمحق الله الربا و یرب صدقات، احوال ربا و صدقات و آثاری که این دو دارند چه نوعی و چه فردی را بیان می کند و می فرماید محق و نابودی و ویرانگری از لوازم جدای ناپذیر رباست، همچنان که برکت و نمو دادن مال اثر لاینفک صدقه است. پس ربا هرچند که نامش ربا زیادی است لیکن از بین رفتنی است، و صدقه هرچند که نامش را زیادی نگذاشته باشند زیاد شدنی است، و لذا وصف ربا را از ربا می گیرد و به صدقه می دهد و ربا را به وضعی که ضد اسم اوست توصیف می کند و می فرماید یمحق الله الربا و یرب صدقات. با بیانی که گذشت ضعف گفتاری که زیلن از بعضی از مفسرین نقل می کنیم روشن می شود که گفته است محق ربا به معنای این نیست که خدا مال ربوی را از بین می برد و تنها خسران و حسرت برای رباخار می ماند، چون ما به چشم خود می بینیم رباخاران روز به روز پولدارتر می شوند، بلکه مراد این است که رباخار از جهت غایات و نتایجی که از گرفتن ربا در نظر دارد به نتیجه نمی رسد، چون منظور رباخار از عمل خود این است که به زندگی خوشی برسد و لذت زندگی گوارایی را بچشد، لیکن هرسی که در رباخاری است نمی گذارد او از زندگی لذت ببرد و او را حریص به جمع مال می کند و مال به آسانی جمع نمی شود، بلکه باید با کسانی که رقیب او هستند و یا قصد خوردن سرمایه او را دارند دائما مبارزه کند. از طرفی دیگر مردمی که او خونشان را به شیشه گرفته و به روز سیاهشان نشانده است در مقام دشمنی با او برمی آیند و خواب راحت را از او سلب می کند. و نیز فساد گفتار مفسر دیگر روشن می شود که گفته است مراد از محق ربا محق آخرتی است، می خواهد بفرماید رباخار در آخرت ثوابی ندارد، چون در دنیا با رباخاریش آن ثوابها را از دست داد، و یا به خاطر اینکه ربا باعث شده همه عباداتش باطل گردد. وجه ضعیف بودن این تفسیر این است که هرچند شکی نیست که بی‌اجر بودن در آخرت هم نوعی محق است، لیکن در آیه شریفه دلیلی نیست بر اینکه مراد از محق تنها محق ثواب آخرت باشد و نیز ضعف گفتار آن مفسر دیگر که از معتزله است و با آیه استدلال کرده بر اینکه مرتکب هر گناه کبیره در آتش دوزخ مخلد است چون فرموده و من آده. و ما در سابق بیانی داشتیم که هم این گفتار و استدلال را توضیح می‌دهد و هم پاسخش را می‌گوید.